و ساعت 8:50 رسیدیم و زمان پخش برنامه ضربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 30 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری و مراقبت‌های اولیه و اقدامات لازم برای ابتلا به دردها صحبت بکنیم. گفته شد که دردهای قفسه صدری میتونه علتهای مختلف داشته باشه که مهمترینشان دردهای به خاطر مشکلات قلبی و حملات قلبی میتونه باشه. اشاره شد اگر یادتان باشه که دردهای قلبی را توجه بکنیم، از این قسمت چناغ ما، از این چانه ما، از گردن ما بگیرین تا بالای شکم، در هر جایی که ما این درد داشته باشیم میتونه علت و منشأش قلب باشه و باید ما در صورتی که همراهی با بعضی از علائم دیگه باشه مراجعه بکنیم، اقدام بکنیم و ایر ساده نگیریم. اشاره شد که گاهی وقت ممکن است با تغییر ضربان قلب اینمی دردها همراه باشه، ممکنه همراه با تعریق و عرق کردن باشه، ممکنه همراه با تنگی نفس باشه، ممکنه همراه با یک احساس سنگینی روی قفسه سینه باشه. این نکات مختلف اشاره شد و توصیه های لازم هم در این زمینه ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یاد داشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب معصومی.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به علائم و نشانه های همراه با دردهای قلبی صحبت شد که اگر وجود داشته باشه باید ما جدیتر به او توجه بکنیم و بسیار سریع اقدام بکنیم جهت تشخیص و اقدامات معالجوی. حالا لطف کنین دردهایی که با فعالیت و تحرک بدنی، یعنی با فعالیت و کار کردن در قفسه سینه به وجود میاد و با استراحت کردن کمتر شده و از بین میره، این میتونه شک قوی به درد قلبی را ایجاد بکنه؟ و دیگه ای که دردهایی که با مچ دست ما، با بند دست ما کشیده میشه و اونجا حس میشه، این میتونه نشانه دردهای قلبی باشه؟ این درست است؟
بله، میتونه درست باشه. کنید مشکلی که داره پیش میاد این هست که عروق قلبی در حال گرفته شدن هستن و این یعنی که خون داره به عضلات قلب کمتر میرسه. تا طبیعتاً در مورد در زمانی که فعالیت شدیدتری داریم یا فعالیت بیشتری داریم، به خاطر که قلب نیاز بیشتری پیدا میکنه برای اینکه میخواد خون بیشتری به بدن برسونه، این فعالیت اضافه قلب برای خودش هم عضلاتش خون بیشتری لازم دارن و وقتی عروق گرفته باشه طبیعتاً خون کمتری داره بهش میرسه و همین باعث ایجاد درد میشه.
بله.
و دردی که در زمان فعالیت برای ما ایجاد بشه به عنوان درد قلبی برای ما اهمیت داره. 100% اینجوری هست. اون سوال دیگه هم که در مورد تیر کشیدن به دست بود، واقعا محدوده خاصی رو نداریم، اکثرا در حد بازوست، در حد سرشانه است. اما اینی که اگه یه نفر مثلا دردش درد قفسه سینه باشه که حالا تیر کشیده به دستش تا نوک انگشتاش هم، حتی ما چیزی رو در حقیقت تغییر نخواهد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا بفهمید که در صورت بروز دردهای قفسه سینه و دردهای مشکوک به دردهای قلبی در یک نفر، تا زمانی که به اورژانس و امرجنسی زنگ زده میشه تا دکتر معالج میرسه یا مریض میخواین به کدام شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن، اونمو اول در ملحظات اولی که دردها پیش میایه، چی اقداماتی باید خود اونمو نفر و اطرافیانش انجام بتن که یک محافظت و وقایه و پیشگیری از پیشرفت مشکل شوه و مشکلات جدیتر و خطرناکتر به وجود نیایه؟ راجع به این اقدامات اولیه و ضروری برای شنوندگان عزیز ما معلومات بتین.
عرض کنم که در هنگام بروز درد قفس سینه هیچ صبری نباید بکنیم، یعنی حتما باید سریعا یک سری اقدامات رو شروع کنیم.
بله.
نکته ای که داره این هست که حتما باید یک سری اقدامات که از جمله تماس با 115 هم جزوش هست شروع بشه. درد قفسه سینه همونجوری که عرض کردم دردی است که برای ما فوق العاده اهمیت داره و به هیچ عنوان نمیتونیم تاخیر بیاندازیم. اگر کسی از قبل مشکل رو داشته و همکارای قلب دیدنشون و براشون داروهای تجویز کردن، حتما داروهاشون رو شروع کنن. ترجیحمون این هست که کاملا در حالت استراحت مطلق باشن، یعنی هیچ فعالیتی انجام ندن، نهایتا همون یکی دوتا تلفنی که میخوان حالا به دوستان آشنایان یا فامیل ها بزنن و در اول همشون به 115 بازم تاکید میکنم همکار پیش بیمارستانیمون بیان برای اینکه درمان رو از منزل براشون شروع کنن. این برای ما خب خیلی اهمیت داره. سرعت رسیدنشون به بیمارستان برای ما خیلی اهمیت داره.
بله.
این اصل اول هست که تحرک رو کامل باید تعطیل کنن، هیچ فعالیتی دیگه انجام ندن، نهایتا در حد خوردن قرصاشون و تماس با 115، این ماکسیموم در حقیقت حد اکثر فعالیتیه که از نظر ما مورد قبول هست. اینکه راه بیفتم بیام برم تو خیابون، خودم بخوام برم مطب به دکتر، خودم بخوام برم بیمارستان، اون لحظه برای ما واقعا جایی نداره. حتما باید کسی باشه که بهشون کمک کنه. اینها کارهای اولیه‌ای که به نظر من باید انجام بشه و در حقیقت اصلا هم فوت وقت براش نباید داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا در صورت ایجاد اینمی دردها یک آب قند میخورن، نبات داغ درست میکنن و میخورن، این کارها نقش و اثری داره؟
نگاه کنید، حالا آب قند طبیعتاً تنها تأثیری که برای بدن انسان داره اینه که قند خون آدم رو میبره بالا. یعنی کسی افت قند داشته باشه تأثیری میذاره و در حد یک لیوان آب طبیعتاً هیچ تأثیری رو فشار خون فرد نخواهد داشت. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه این هست که اون سیستم عصبی که تحریک شده، سیستم عصبی اتوماتیک ما که تحریک شده، اون رو شاید به خاطر حالا تو مسیری که داره از توی مری رد میشه یه خورده آروم ترش کنه. این تنها کاریه که شاید تازه اونم بتونه انجام بده یا نده. به هر حال هیچ تأثیری روی به اون شکل رو فشار خون فرد نداره، روی در حقیقت مشکل قلبی فرد نداره. اما خب میگم شاید عوامل دیگه‌ای که باعث درد قفسه سینه شده باشد رو بتونه کنترل کنه، مثل همون افت قند خون. حالا تو کسایی که دیابت دارن یا سابقه افت قند خون دارن، خب ما خیلی از موارد درد قفسه سینه‌مون یا این تنگی نفسیه که من داشتم راستش باهاش صحبت می‌کردم ناشی از استرس‌های روزمره ماست، ناشی از مسائل استرابی ماست. خب بله، یه لیوان آب این موقع خیلی کمک می‌کنه، می‌تونه فرد رو آروم کنه.
بله.
نمیگم مصرف نکنند، اما دردی از دردهای مشکل قلب حل نخواهد کرد.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شونده است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شونده. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای هستشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش، غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کازه و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمش هست، به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن، در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست های مزمن هستن، هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبورش با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفته، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنم، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین، یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میفته. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق را واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن. با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دیگه علائم و خصوصیات دردهای قلبی صحبت کردند. گفتند که دردهای قلبی میتونه با فعالیت و راه رفتن و دویدن و از بلندی بالا رفتن و این چیزها شروع شده و شدیدتر شوه و با استراحت و نشستن کمتر و رفع میشه. در صورتی که یک درد قفسه سینه که مشکوک به درد قلبی باشه توضیح دادن که چی اقدامات به صورت بگیره. گفتن که این نفر باید کاملا استراحت کنن و هیچ حرکت و تحرک نداشته باشند و فقط اطرافیان خود با یک تلفن و یا با هر طریقی که هست خبر بکنن، به اورژانس زنگ بزنن تا ایرا سریعا به بیمارستان و شفاخانه برسانن. ادامه بحث راجع به این مراقبت ها با ما همراه باشین. دکتر صاحب، کارها و اقدامات دیگی که باید در شرایط حمله قلبی در خانه و منزل و محل کار و دکان و این چیزها به وجود می آید کدام ها هستند؟ خود اونمو فرد و اطرافیانش چی کارهایی باید انجام بتن که پیشگیری جدیتر و مفیدتری صورت بگیره؟
نهایتاً اقدامات دیگه‌ای که میشه تو این حوزه انجام داد استراحت، تماس با 115 و در حقیقت آروم نگرداشتن خودشون و اینه که بتونن در حقیقت اولین کسی که میتونه بهشون برسه رو خبر کنن. اینها عمده فعالیتایی است که میتونن کارهایی است که میشه انجام داد.
بله.
کارهای پیشگیرانه هم در حقیقت جزو کارهایی است که شاید بتونیم جزو اقدامات در نظر بگیریم. مثل این که مثلا الان خب البته داره دیگه نم نم فصل تابستون تموم میشه. مثلا تو فصل گرما کسایی که بالای 50 60 سالشون هست خیلی تو محیط گرم قرار نگیرن. هر چقدر آب بدن ما کم بشه به همون دلیلی که براتون توضیح دادم، بحث عروقی بدن، همون باعث میشه که احتمال بالاخره مشکلات قلبی بیشتر بشه. مثل خیلی از اتفاق مشکل عروق مغزی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد.
بله.
یا مثلا این که تو این فصل خودشون رو خنک نگه دارن، فعالیتاشون رو کنترل کنن، ورزش کردن که خب طبیعتاً جزء اصول اول کار هست، اما طبیعتاً کسی که مثلا تا 50 سالگی ورزش نکرده یک دفعه بخواد یه ورزش سنگین شروع کنه، حتماً این خودش میتونه عامل خطری برای مشکلات قلبی عروقیش باشه. کارهای دیگه‌ای که در حقیقت میشه انجام داد مناسب تر کردن وضعیت تغذیه‌مون هست. هممون میدونیم که تو کشورمون وضعیت خوبی از نظر تغذیه‌ای متأسفانه نداریم، هم از نظر محتوای چیزی که داریم به عنوان غذا مصرف میکنیم و هم از نظر سبکی که داریم استفاده میکنیم خیلی جالب نیست. اکثرا غذاهایی که حالا به لحاظ ارزش غذایی خیلی مناسب نیست و مدل مصرفمون هم خیلی سریع معمولا مصرف میشه یا در حقیقت با شرایط نامناسب خیلی وقتا استفاده میشه. اینها هم جزو مواردی است که حتما روی مشکلات قلبی عروقیمون تاثیر خواهد داشت و به هر حال توصیه میکنیم تا جایی که میتونند این شرایط رو کنترل کنند.
دکتر صاحب، در مورد استفاده از بعضی دواها و داروهای اینمی ضد حملات قلبی و دردهای قفسه سینه چی نظری دارین؟ چی کار بکنن؟
بحث این هست که کسایی که از قبل مشکل قلبی دارن که خب به اصطلاح تکلیفشون مشخصه، همکار قلب دارن، میبیننشون، ویزیت های مجدد دارن میشن، دارو براشون تجویز شده و نحوه مصرف دارو هم دارن. اما کسایی که فکر میکنم بیشتر صحبت ما امروز رومون با کسایی هست که برای اولین بار دارن دچار این مشکل میشن و شرایطی داره براشون ایجاد میشه که خب به هر حال میخوان بدونن که با این درد قفسه سینه چیکار کنن یا کدوم درد رو فکر کنن، درد قلبی است و مراجعه کنن، که بیشتر داشتیم راجع به این صحبت میکنیم.
بله، مثل همین مصرف قرص آسپرین یا بعضی قرص ها و پرل هایی که زیر زبانی استفاده میشه برای دردهای قلبی، اینا را مثلا خوب میتونیم اشاره بکنیم و سوال ایست که اینا را میشه استفاده کرد و آیا قرص مثل آسپرینه که بعضیا برای رقیق شدن خونشان میگن بعد از 50 سالگی باید بخوریم، این واقعا ضرورت داره؟
این رو خیلی یعنی پای علمی آنچنانی نیست مشکلی باشه که بخوان این موضوع رو شروع کنن. بله ما هم دیدیم کسایی که همجوری بالاخره سرخورد به عنوان رقیق کننده خون برای اینکه گرفتگی پیش نیاد این کار رو انجام میدن. خیلی بحث علمی ثابت شده این نیست برای تمام افراد.
بله
در مورد قرص زیر زبانی هم خب باز عرض میکنم حتما تجویز شده است و بهشون توصیه شده که استفاده کنن، یعنی دردشون درد قلبی توشون ثابت شده است. و نهایتا این که خب دارو قرص زیر زبانی قرصی است که دقیقا اگر درد قلبی داشته باشیم باید هر 5 دقیقه یک بار تکرار بشه تا وقتی که درد هست یا همکارای اورژانس پیش بیمارستانی برسن و ادامه درمان هورمونال شروع کنن. من ای براش نداریم مگر اینکه افت فشار خون شدید بده، چون جزء مواردی است که افت فشار خون میده.
بله
اما شاید اینجا یه اشاره کوچیک داشته باشیم به این بحث که یه خورده بحث دارو تو کشور ما از نظر تجویز شدن نه از طرف پزشکان دارم عرض میکنم، از طرف خود بیماران و سیستمی که به هر حال تو کشور ما بخواد این موضوع رو کنترل کنه یه خورده ضعیف هست. یعنی اینی که انقدر راحت همیهنان ما دسترسی دارن به داروهای مختلف، خب این جاهای دیگه دنیا به این شکل نیست. یعنی حالا آسپرین تا یه حدودی چون حالا مثلا ضد درد هم میتونه باشه شاید، اما دیگه مثلا قرص زیر زبانی اینه که هر کی رفت داروخونه بتونه بگیره بیاد، که خب میبینیم دیگه خیلی از داروهای دیگه هم داره این اتفاق براش میفته، شاید این یه خورده باید کنترل بیشتری بشه.
بله دکتر صاحب، البته متاسفانه این مشکل در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله در کشور ما افغانستان هم با کمال تأسف بسیار شدیدتر و وسیع‌تر وجود داره که بسیاری از دواهای خاص و دواهای بسیار اختصاصی و تخصصی را بدون تجویز دکتر، بدون دستور و نسخه دکتر همینطور راحت دواخانه ها در اختیار مردم قرار میتن و این بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، دردای قفسی سینه در جوان ها چطور؟ آیا میتونه قلبی باشه؟ سکته قلبی باشه؟ چون بعضیا فکر میکنن که سکته قلبی در جوانا وجود نداره و درد قفسه سینه نمیتونه در جوانا به خاطر قلب باشه. اینمی برداشت و تفکر درست است؟
واقعیتش این هست که تو جامعه ما به خصوص تو چند سال اخیر بحث جوانها بحث خیلی داغی هست تو بحث مشکلات قلبی و عروقیشون، که خب علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم. ما حداقل خود بنده کم سن و سال ترین مورد سکته قلبی که تا الان دیدم 17 سال و نیمش بوده، کسی جوونی که تا همون چند دقیقه قبلش داشته خیلی راحت راه میرفته و زندگیشو میکرده بعد با درد قفسه سینه اومد و یک سکته قلبی خیلی وسیعی داشت. واقعا تو جوونه اگر اتفاق بیفته خیلی هم بد اتفاق میفته. دلیلش این هست که عمدتاً این گرفتگی ها همراه با یعنی یک شاید بعضی وقتا یک نقص عروقی همراه باشه یا به دلیل فشار خیلی شدیدی به قلب همراه میشه که این فشار به خاطر اون نیروی جوانی است.
بله
علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم که حالا چند تاشو اشاره کردیم از جمله بحث ورزش و تغذیه و مسائل اینجوری، اما شاید یکی از مهمترین علائم عللش بحث های مشکلات قلبی خانوادگی است. ما تو افرادی که مشکل خانوادگی قلبی دارن این مورد رو زیاد میبینیم و متاسفانه تو جوانهایی که مصرف مواد محرک دارن مثل اکستازی ها یا حالا بعضا مواد مخدر تحریک کننده، چون میدونید مثلا یه چیزی مثل تریاک مواد مخدر تحریک کننده، الکل هم هست منتها خب تو موارد کمتر، یه چیزایی متاسفانه میگم مثل اکستازی ها یا داروهای تحریک کننده دیگه مثل گولی یا موارد دیگه، اینها چیزایی هستن که هم سیستم عصبی خودکار ما رو به شدت تحریک میکنن و ضربان قلب رو به شدت بالا میبرن و کسایی که تا حدودی به حال در حقیقت عروقشون آسیب پذیر باشه بلافاصله به اینها با یک وسعت خیلی زیادی واکنش نشون.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. آنژیوتانسینی که در واقع ماده ای هست که باعث میشه رگ باریک بشه، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میتونه در واقع باعث بشه که این کمتر به وجود بیاد. وقتی کمتر به وجود بیاد، خب طبیعتاً کمتر هم هست در محیط و اثرش کم میشه. حالا یه گروه دیگه دارو داریم که به میزان آنژیوتانسین دست نمیزنه، بلکه میاد مهار میکنه اثرش رو کم میکنه. وقتی اثرش رو کم میکنه، به جای اینکه میزانش رو کاهش بده، همون نتیجه رو به دست میاره، یعنی بازم آرامشی در رگ ها ایجاد میشه، رگ باریک نمیشه و خون میتونه در رگ راحت جریان پیدا بکنه. یه نمونه از این داروهایی که این کار رو انجام میدن، دارویی هست که شما دیدید به اسم لوزارتان. لوزارتان و خانوادهش در واقع ممکن هست عوارض جانبی مثل سردرد و تهوع داشته باشن و اگرچه که به بهبود وضعیت عروق خونی کمک میکنند، ولی این عارض جانبی رو هم دارند که ممکن هست که باعث سردرد و تهوع بشن. اگر سردرد و تهوع کم باشه و قابل تحمل باشه، دارو ادامه پیدا میکنه، چرا که این دارو که میتونه در واقع اثر آنژیوتانسین رو مهار بکنه، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق قلبی هستند یا نارسایی قلبی دارن یا نارسایی کلیوی دارن، خیلی خیلی داروی موثری است. باز هم تاکید میکنم در مورد داروهای درمان پرفشاری خون به هیچ عنوان نباید خود درمانی کرد. اگر دارویی برای دوست شما مؤثر بوده، ممکنه برای شما نه تنها مؤثر نباشه، بلکه مضر هم باشه. داروهای پرفشاری خون رو فقط و فقط با مشورت پزشک برای شخص خودتون به اندازه‌ای که برای شما تشخیص داده میشه مصرف کنید. خب یک گروه دیگه‌ای داریم که فشار خونی که ایجاد میشه در بدنشون به علت استرسه. یعنی استرس خودش یکی از عوامل بالا رفتن فشار خونه. بنابراین داروهایی که کاهش استرس میدهند در کاهش فشار خون این افراد مؤثرن. از طرفی این داروها از تنگ شدن سرخرگ‌ها هم جلوگیری میکنند، اثر هورمون استرس رو که ما بهش میگیم اپینفرین کم میکنند و روی فشار خون تأثیر میذارند. با تمام این کارهایی که از عهده این داروها برمیاد که ما بهشون میگیم مهار کننده های آلفا، خیلی کم الان تجویز میشن. دلیلش هم این هستش که ما داروهای خیلی خیلی بهتری داریم و این داروها عوارض جانبی بیشتری دارند.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. ممنون از حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان اینمینجا تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که مورد استفادهشان این بحثا قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چی؟ اگر میشد صدا را دی.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. انشالله این روزها به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید.
چرا بیهوده میکوشی که امیدم دهی بامر، چرا به خود کشی هر دم بد این عشق جنون خیزم. چرا بیهوده میکوشی که امیدم دهی بامر، چرا به خود کشی هر دم بد این عشق جنون خیزم. تو هم تای بهارانی، تو هم تای بهارانی، و منم رنگ پاییزم. چی خواهی شعر که من مرد غم انگیزم، که من مرد غم انگیزم، و منم رنگ پاییزم، که من مرد غم انگیزم، و منم رنگ پاییزم. خواهی شعر شاد از من، که من مرد غم انگیزم، که من مرد غم انگیزم، و منم رنگ پاییزم، که من مرد غم انگیزم، و منم رنگ پاییزم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری و داستان خواب پادشاهی. عبدال یک شب که از کوه آمد، دختر خان را پیش قلعه دید و عاشقش شد. آه که چه دیده بود! پری که از پشت کوه قاف آمده بود. ستنگ و بیخیال پیش دروازه ایستاده بود و به جایی نگاه میکرد که هیچ جا نبود. فقط یک لحظه نگاهش با نگاه حیران چوپان تلاقی کرد. یک نگاه تصادفی و گذرا، اما همان نگاه بود که روز چوپان را سیاه کرد. کوه، دره، بز، گوسفند، ته و بالا را در ذهنش در هم آمیخت. عبدال از زمین کنده شد و مثل پری که به دست باد می افتد در کوه و کمر شناور شد. عشق چیزی نبود که معنایش را بفهمد، فقط چیزی حس کرده بود. این حس تا کنون به او دست نداده بود. کمی شبیه حسی بود که نسبت به بره‌ها و بازغاله‌های کوچک داشت. نفهمید که چه مدت پیش قلعه خان ایستاده و کی رفته است. وقتی به اتاقش پهلوی گاوخانه خلیفه زامن رسید، نه نان دلش کشید، نه خواب سراغش آمد. نه خوشیش را فهمید، نه ناخوشیش را. شب تا صبح بیدار ماند و اف کشید. این سو رفت، آن سو رفت، بیرون رفت، خانه آمد. دلش قرار نگرفت. شیطان را لعنت کرد. نشد. خواجه خضر را یاد کرد. نشد. نظر به گردن گرفت. نشد. آخر رفت گاوخانه و با تال به جان ماده گاو افتاد. دوم گوساله ها را سر قهر کشید و گوششان را مثل چکری جوید. آخر ماده گاو حوصله‌اش سر آمد و گفت اینقدر اوقات تلخی نکن، برو مثل مرد با دختر خان حرف بزن، بگو عاشقش شده ای. ها، تو عاشق شده ای، فهمیدی؟ عاشق. عبدال کلمه عاشق را چند بار با خود تکرار کرد. این کلمه با شیر و قیماق و پشم و پشکل خیلی فرق داشت. تا حالا مریض شده بود، خوشگمک شده بود، گرسنه و تشنه شده بود، ولی عاشق نشده بود. فردا با چپلی هایی که کفشان یک قریش چل گرفته بود و با لباس هایی که بوی چرک و عرق می داد رفت خانه خان. نمی دانست که چه بگوید و چه طور بگوید. می ترسید کلمه عاشق را یادش برود. دروازه را که تک تک کرد دست و پایش شروع کرد بلرزیدن. نفسش قید کرد و گردن و آرواره هایش شخ شد. یقین کرد که عشق بد چیزی است. پشیمان شد که به این بلا مبتلا شده است. تصمیم گرفت از این سودا تیر شود. دل را کل کرد که برگردد. حس کرد اگر از آنجا دور شود راحت می شود. با پاهایش فکر کرد که کرخت شده بودند. با این حال تصمیم گرفت بگریزد. آنقدر تند بدود که اگر دختر خان آمد فقط گرد پشت سرش را ببیند. اما دیگر کار از کار گذشته بود. پاهایش مثل دو چوب خشک هیچ حس و توانی نداشتند. حالا او مانده بود با دروازه‌ای که دختر خان آن را گشوده بود. همان پری کوه قاف، همان ماه 14، همان ستاره‌ای که شب‌های تابستان بیشتر از دیگر شب‌ها بل می‌زد و او خیال می‌کرد که شبی خواهد افتاد. عبدال مثل وقت‌هایی که گرگ به گله می‌زد زبانش بند شد. یادش آمد که باید از زیر پای چپش خاک کپه کند. از زیر پای چپش خاک کپه کرد. قفل زبانش همانقدر باز شد که توانست بگوید عاشقت شدم. دختر با گوشه چادر بینیش را گرفت و بی آنکه سخنی بگوید دروازه را محکم بست. عبدال ماند با دنیای تیره و تار. کاش یک کلمه ولو ناسزا به او میگفت. دلش عقده کرد. احساس بدی و بدذاتی کرد. خود را دیوی دید که نمیتوانست با پری همسر شود. به سر و وضع خود نگاه کرد. موهای ژولیده، رنگ و روی سیاه، لباسهای چتل و بویناک. میان او و دختر خان خیلی فرق بود. این کجا و آن کجا؟ قلعه خان جای او نبود. جای او فقط در کوه بود. جایی که سنگ است و سنگ، جایی که خاک است و خاک. یک راست رفت به کوه. مثل دیوانه ها از صبح تا شب میان سنگ و صخره گشت. چقدر با این سنگ ها راحت بود. چقدر در حصار این کوه ها احساس امنیت می کرد. شب خسته و گرسنه میان یک جر دراز کشید. شدت گرسنگی لحظه فکر دختر خان را از یادش برد. فقط با یک نان فطیر و گوشت سرخ کرده فکر کرد. یاد گوساله سفید افتاد. اگر الان بود با کارد بج حلال می کرد و آتش می افروخت و یکی از رانهایش را کباب می کرد. فردا می رفت همین کار را می کرد. اما فردا چطور می توانست برود؟ خان او را زنده زنده پوست می کرد. مردم هم جرأت نمی کردند او را به خانه ایشان راه بدهند. او پایش را از گلیمش درازتر کرده بود. بدتر از همه دختر خان بود که اگر او را می دید رویش را بر می گرداند و به زمین توف می کرد. تو را چه به عشق دختر خان؟ چه کمال و جمال داری که عاشق شده ای؟ اصلا تو معنی عشق را می فهمی؟ تو از کجا فهمیدی که دختر خان زیباست؟ این هم از بخت سیاه دختر خان، خاک بر سر او که تو عاشقش شده ای. ای دختر خان چه مینالی؟ تا بوده همین بوده. کی حق به حق دار رسیده؟ گرچه حالا خود را دور می اندازی، ولی روزی شود زن همین چوپان می شوی. کار دنیا چپ است.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. زوزه گرگی از دور بلند شد. آو! حتما از گرسنگی است. عبدال از این که دید گرسنه دیگری هم هست دلش آرام گرفت. گرگ زوزه کشید و گفت امشب دروازه طویله خلیفه زامن باز است. می روم از ته دل کشتار می کنم. سگ ها به دنبال دلبازی اند. بعد از چند روز گرسنگی وارمه کند. عبدال گفت: ای فلانی، چرا در طویلت را باز گذاشته ای؟ امشب خانه خراب می شوی. فردایش را دید که لاشه های توته توته گوسفندانش را یکی یکی از طویله بیرون می کشد و نچ نچ می کند و وزنشان را پیش خود می سنجد. دیگر مردار شده بودند. حتی پشمشان را هم نمی شد قیچی کرد. باید از همسایه ها کمک می گرفت و لاشه ها را بیرون قریه می انداخت که بویش مردم را دیوانه نکند. سک ها از دور بو می کشیدند و لذت می بردند. خوشحال بودند که عجب جشنی، اما از شرمندگی نزدیک آمده نمی توانستند. دیشب بی غیرت ها کجا بودند؟ سه شبانه روز نان نخورد. سنگ و خاک را که خورده نمی توانست. گاو هم نبود که قوره تلخک و قاف بخورد. بیخی رمق از تنش رفته بود. شب سوم که از بیحالی خواب و بیداریش را درست نفهمید، خواب دید که پادشاه شده است. قصر مجلل و نوکر و لشکر دارد. از خوشحالی بیدار شد. طلا، جواهر، نان خوب. تا صبح از این پهلو به آن پهلو غلطید و به خوابش فکر کرد. اگر پادشاه می شد، می توانست دختر خان را بگیرد. خان که اسم پادشاه را می شنید، می دوید جلو و با تملق می گفت: کنیز شماست، چه قابل دارد؟ پادشاه که آدم اندک نیست، تمام دنیا زیر دستش است. نفرهایش هر جا که می روند، مردم از ترس بریان می شوند. خان که این همه دبدبه دارد، وقتی نفر حکومت می آید، با آن سله و کله، با آن شکم بزرگ، مثل یک مزدور پیش پیشش می دود. خیز کرده از طویله گوسفند خوب پرواری را کشان کشان می آورد و پیش پایش بج حلال می کند. فردا با مردم می گوید که هر خانه یک گوسفند بیاورد که محصلانه بدهد. خان هنوز پادشاه را ندیده است. هیچ کس پادشاه را دیده نمی تواند. پادشاه در کابل در قصر است. دختر خان را اگر خوشش می آمد می گرفت. خوب است که ندیده است. خوب است که پادشاه در کابل است. فقط نوکرانش هستند که هر وقت گرسنه نشوند می آیند. یک روز مالیات می گویند. یک روز حواله می گویند. یک روز بهانه دیگر پیدا می کنند. بهانه که کم نیست. فقط می آیند که مردم را چور کند. خان هم پیشا پیششان می دود و مردم را هیبت می کند. خودش می دود سر کندوی مردم را باز می کند. می رود مشک روغن را پیدا می کند. می رود میان طویلهشان و گوسفند خوش می کند. نوکر پادشاه که رفت، خر خان انگ می زند. مردم را جمع می کند و سرشان منت می گذارد. اگر من نبودم، همه ایتان را در کنجی جمع میکرد و آتش میزد. مفت که نیست، نفر حکومت است. من بودم که به زور پول و رشوت تیر کردم. مردم هم منت میکشند. خدا تو را خیر بدهد. اگر تو نبودی، ما چه کار میکردیم؟ یک روزه تای پای حکومت تباه میشدیم. بلا با پس مال. خوب شد که عزت و ناموس ما در امان ماند. شب با شکم گرسنه تیر می شود، ولی وای از بدنامی. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می خوانیم. تا آن زمان بدرود.
کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کمی کاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً اظهاراتی در مورد غزه و ساکنان آن داشته که با واکنش‌های تند بین‌المللی مواجه شده است. او گفته که حاکمیت و مالکیت غزه را به دست می‌گیرد و ساکنان آن را در کشورهای دیگر مانند اردن و مصر اسکان می‌دهد تا این منطقه را بازسازی کند. با وجود مخالفت‌های گسترده بین‌المللی با اظهارات ترامپ، او در اظهارات دیگر گفت آمریکا مصمم است غزه را خریداری کند و مالک آن شود و اطمینان حاصل کند که حماس دیگر باز نخواهد گشت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات ترامپ گفته بسیار حیاتی است که به زیربناهای حقوق بین المللی وفادار بمانیم و از هر گونه پاکسازی قومی به هر نحو و شکلی دوری کنیم. کمیته نیروهای ملی و اسلامی فلسطین که متشکل از گروه‌هایی چون حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین است نیز در بیانیه اعلام کرد این اظهارات ترامپ چهره واقعی مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را آشکار می‌کند که به منزله اعلام جنگ جدید با هدف اخراج مردم فلسطین از نوار غزه است. این کمیته از اعضای جامعه بین‌المللی خواسته که موضعی قاطع و مصمم برای مقابله با این طرح‌ها اتخاذ کنند. سخنان دونالد ترامپ علاوه بر واکنش‌هایی که در کشورهای مختلف داشته، در داخل آمریکا هم با واکنش‌های تند مواجه شده است، به گونه‌ای که منتقدان ترامپ طرح وی را پاکسازی نژادی خواندند. الکساندر گرین، نماینده کنگره آمریکا، در اظهاراتی با طرح درخواست استیضاح ترامپ تاکید کرد که پاکسازی نژادی در غزه یک شوخی نیست. Ethnic cleansing in Gaza is not a joke. Ethnic cleansing in Gaza is no joke and the prime minister of Israel should be ashamed knowing the history of his people to stand there and allow such things to be said.
پاکسازی نژادی در غزه یک شوخی نیست. و نخست وزیر اسرائیل در حالی که از تاریخ این مردم آگاه است باید شرم کند که آنجا ایستاده و اجازه چنین سخنانی را بدهد. پاکسازی نژادی جرمی علیه بشریت است و من امروز اینجا ایستادم تا این گفتار و سخنان رئیس جمهور و همدستی نخست وزیر اسرائیل با او را محکوم کنم. And to remind people that Dr. King was right. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. و به همه یادآوری کنم که دکتر لوتر کینگ راست میگفت که بیدادگری در هر جایی تهدیدی برای دادورزی در همه جاست. و بیدادگری در غزه تهدیدی برای دادورزی در امریکاست.
شنوندگان گرامی، در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل گفته‌های ترامپ در مورد غزه و واکنش‌ها به آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. اکنون ما دعوت می‌کنم ترجمه بخش‌هایی از صحبت‌های ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در جمهوری اسلامی ایران را بشنوید در مورد ارزیابی‌اش از گفته‌های ترامپ و مواضعی که کشورهای جهان باید در این زمینه اتخاذ کنند.
این در واقع پاداشی است به جنایتکار علیه حقوق قربانیان. تقریبا 100 هزار تن مواد منفجره بر نوار غزه ریختند و نتوانستند آنها را از نوار غزه خارج کنند. این طرح امکان ندارد که اجرایی بشود و همچنین میگوییم که کشورهای عربی و اسلامی باید موضع قاطع اتخاذ کنند و از برگه هایی که در اختیار دارند استفاده کنند، مثل موضوع و پرونده آوارگان. در واقع باید جلو این طرح بایستند در مقابل ترامپ در وضع کنونی موضوع اتحاد فلسطینی یک موضوع بسیار مهم
است. اصلا
این طرح صهیونیستی است، خالی کردن فلسطین از ساکنان آن و آماده کردن آن برای یهودیان و صهیونیست ها. ترامپ احمق و در واقع در توهم به سر میبرد که صدای دیگران را نمی شنود. خودش را مافوق قانون می داند و با همه، با کانادا، با مکزیک، با پاناما، حتی با کشورهای اروپایی همین رفتار را دارد، نه فقط با ملت فلسطین. بنابراین باید با او به شکل حقیقی مقابله کرد.
از سید رضا میرطاهر، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی پرسیدم هدف ترامپ از طرح موضوع در اختیار گرفتن کنترل غزه چی بوده؟
به نظر میاد هدف ترامپ از ارائه پیشنهاد تکمیل کار ناتمام نتانیاهو هست. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ غزه 3 وعده مطرح کرده بود. اول نابودی حماس و گروه های مقاومت فلسطینی، دوم بعض آزادی اسرای صهیونیست و سوم بحث از میان بردن کنترل حماس بر غزه و ایجاد یک کنترل جدید. با توجه به اینکه نتانیاهو مجبور شد در جنگ غزه آتش بس اعلام کنه، اکنون این وظیفه به عهده ترامپ نهاده شده که کار ناتمام نتانیاهو رو تموم کنه. به عبارت دیگر ترامپ قصد داره که با انتقال کامل مردم غزه از این منطقه، زمینه نابودی حماس و گروه‌های مقاومت از یک طرف و اتمام در واقع کنترل و حاکمیت حماس بر غزه رو عملی کنه. ضمن این که با این کار عملا همان گونه که در مورد بقیه مناطق اشغالی فلسطین رخ داد، در نهایت اداره اون رو به رژیم صهیونیستی بسپره. کما اینکه ترامپ در واقع قرار هست ظرف 2 هفته آینده در مورد به رسمیت شناختن الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی هم موضعش رو اعلام کنه. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خدمات بی‌سابقه‌ای به رژیم صهیونیستی کرد، از قبیل به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل و جولان اشغالی، به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و طرح ابراهام، یعنی عادی سازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی. اکنون هم ترامپ در همین روزهای نخست ریاست جمهوری جدیدش ما شاهد این هستیم که خدمات بی سابقه ای رو به رژیم صهیونیستی ارائه داده. اول اینکه یک فرمان اجرایی رو امضا کرده و تسلیحات برای رژیم صهیونیستی اختصاص داده، اعلام شده آمریکا سلاح‌هایی رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد داد که تاکنون این کار رو نکرده، و اکنون با بحث انتقال اجباری یا در واقع اخراج مردم غزه از این منطقه قصد داره خدمت بسیار بزرگی رو به رژیم صهیونیستی انجام بده.
از محمد فایق هوشام، کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدم دلیل ارائه طرح اخراج ساکنان غزه و در اختیار گرفتن کنترل این منطقه از سوی ترامپ چیست؟
طرح شوم دونالد ترامپ در رابطه به مالکیت بر غزه و کوچاندن اهالی این منطقه مردخیز به کشورهای اردن و مصر، تحقق بخشیدن رویای کشور یهودی بزرگ که در برگیرنده قسمت‌های از مصر و در برگیرنده کامل لبنان، اردن و همچنان عراق و سوریه و بخش‌های از عربستان سعودی است، یعنی انتقال دایره درگیری به کشورهای مجاور مانند اردن و مصر و امنیت بخشی برای رژیم تروریستی اسرائیل. این است که ترامپ می‌خواهد این رویا را تحقق ببخشد و برای اسرائیل امنیت بر مقام بیاورد. زیرساخت‌های مقاومت و تهدیدی که مقاومت از ناحیه غزه بر رژیم تروریستی اسرائیل از این تهدید را مهار کند. این تنها اقدام و تنها روی کرده امریکا در رابطه با اهل غزه و ملت فلسطین در غزه نیست. این چنین روی کرد سابقه بسیار بسیار ننگین در تاریخ داره که همانا روز نکبت است، یا یوم نکبه است. در چنین روزی 10,000 انسان بیگناه از طرف دشمن سلاخی شدند. میلیون ها فلسطینی به کشورهای مختلف مانند اردن، مانند